ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبر جمهوری اسلامی اسناد منتشر شده درباره پیام آیت الله خمینی به رؤسای جمهوری آمریکا را بی‌اعتبار دانست. ایران از انجام مذاکراتی با کشورهای مختلف برای فروش آب سنگین خبر داد. حسن روحانی وجود فاصله میان رهبر و قوای دیگر ایران را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتبار اسناد بازنشر شده CIA که حاکی از ارسال پیام آیت الله خمینی برای جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهوری پیشین آمریکاست را رد کرد. آیت الله خامنه‌ای در این باره گفت:
سند منتشر میکنه علیه امام بزرگوار، امام پاکیزه و مطهر. سند رو از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه از جعل سند ابایی داره؟
به تازگی تلویزیون فارسی بی بی سی خبر داد که بر اساس اسناد سازمان CIA که در سال 2008 منتشر شدند، روح الله خمینی در نیمه آبان 1342 در نامه‌ای به دولت جان اف کندی نوشته که او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. آیت الله خامنه‌ای که روز جمعه در سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، اعتماد به آمریکا را خطای بزرگ نامید و گفت آمریکا تا کنون در عمل به تعهداتش در توافق هسته‌ای به گفته آقای خامنه‌ای دبه کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از انجام مذاکراتی با برخی کشورها برای فروش آب سنگین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کمالوندی روز جمعه بدون اشاره به نام این کشورها گفت مذاکراتی در این باره در حال انجام است. ایران پیشتر بخشی از مازاد آب سنگین تولید شده اش را به آمریکا فروخته بود، اما چند روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که تهران به علت بی‌اعتمادی به آمریکا دیگر از ارسال محموله آب سنگین به این کشور خودداری می‌کند. در همین باره آقای کمالوندی گفت که تعهداتی از آمریکا برای فروش آب سنگین خواسته ایم که به گفته ای او در حال تحقق است. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام، ایران موظف است تا مازاد آب سنگین تولیدی خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فاصله ای میان رهبر جمهوری اسلامی ایران و قوای مختلف وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی پنج شنبه شب ایجاد فاصله میان رهبر جمهوری اسلامی و قوای دیگر را آرزوی کسانی که آنها را دشمنان ایران اسلامی نامید دانست و گفت آنها این آرزو را به گور میبرند. در ماه‌های اخیر به دنبال اظهارات متفاوت رهبر و رئیس جمهوری ایران در موضوعات مختلف، برخی گزارش‌ها درباره احتمال وجود اختلاف میان آنها منتشر شده بود. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به انتخاب آیت الله خامنه‌ای در سال 1368 توسط مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، او را سالم‌ترین، آگاه‌ترین و بالیاقت‌ترین فرد برای رسیدن به رهبری توصیف کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که عده‌ای در روز جمعه به دنبال ایجاد اختلال در سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بودند. این خبرگزاری نوشته است که این عده با ایجاد همهمه و سر و صدا و تکان دادن چفیه تلاش کردند در سخنرانی حسن خمینی اختلال ایجاد کنند. با وجود این اقدامات، حسن خمینی سخنرانی خود را در مراسم درگذشت آیت الله خمینی انجام داد. و در پی باران‌های شدید طی دو روز گذشته و جاری شدن سیل در آلمان و فرانسه، دست کم 10 نفر کشته شدند و هزاران نفر نیز خانه‌هایشان را ترک کردند. در حال حاضر در برخی نقاط این دو کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و پیش‌بینی‌ها از ادامه بارندگی در این دو کشور خبر می‌دهند. ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه کریدور حمل و نقل ریلی شمال جنوب به توافقی جدید رسیدند. همزمان روسیه اعلام کرد ارسال واگن باری به ایران را آغاز کرد و این در حالی است که ایران پیشتر خرید 5000 واگن از روسیه را از اصل و اساس دروغ خوانده بود. آنا رایسکارایا گزارش می‌دهد.
محسن پورسیدقایی مدیر عامل راه آهن ایران ده همایش تخصصی راه آهن در سوچی روسیه با همتایان خود از روسیه و آذربایجان توافق در راستای برقراری کریدور شمال جنوب امضا کرد که موارد تعرفه‌ای خطوط راه آهن برای جذب محموله‌های باری و راه‌اندازی حمل و نقل باری بندر عباس مسکو را شامل می‌شود. کریدور شمال جنوب مسیر حمل و نقل بین‌المللی است که نخستین توافق آن در شهریور ماه 1379 بین روسیه، ایران و هند امضا شده بود و قرار است در صورت تکمیل مهمترین مسیر ریلی، جاده‌ای و دریایی عبور کالا از شمال اروپا به جنوب آسیا باشد. ایگور والینسکی، کارشناس مسائل حمل و نقل در مسکو، میگوید برداشتن تحریم‌ها علیه ایران به طرح کریدور شمال جنوب روح تازه‌ای دمیده.
соглашение о создании коридора был подписан ещё в далёком 2000 году. Однако полномасштабному запуску данного коридора
мешало коридор شمال جنوب 15 سال پیش امضا شد، اما به دلایل مختلف که مهمترین آنها عدم مشارکت ایران به دلیل تحریم‌ها علیه این کشور بود، اجرای آن به درازا کشید. اکنون وضعیت متفاوت است و می‌بینیم در 4 ماهی که از زمان لغو تحریم‌ها می‌گذرد، حمل و نقل باری بین ایران و روسیه 25% افزایش یافته. در حال حاضر در ایران طرح‌های مهم در حال اجراست، از توسعه ریلی گرفته تا تقویت ناوگان حمل و نقل. در این راستا توافق با اورال واگن زاود برای ارسال واگن‌های باری به ایران نه تنها به گسترش روابط دو جانبه کمک خواهد کرد، که گامی مهم برای توسعه مسیرهای بین‌المللی ترابری خواهد بود.
توافق ارسال 5000 واگن باری ساخت کارخانه اورال واگن زاود به ایران که رسانه‌های روسی آن را بزرگترین معامله تجاری بین دو کشور در دوره پس از تحریم خواندند، زمانی جنجالی شد که چند روز پس از اعلام این خبر، بابک احمدی، معاون امور نوگان راه آهن ایران، به خبرنگاران گفت سیاست ایران حمایت از واگن‌سازهای داخلی است و بحث مذاکره و توافق با روسیه برای خرید 5000 واگن از اساس دروغ است. همچنین اواخر اردیبهشت، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، تأکید کرد با خرید هر گونه واگن از خارج مخالفیم. از سوی دیگر چند روز پیش سید حسن موسوی نژاد، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا، گفت قیمت‌های تولید کنندگان داخلی قابل رقابت است، اما کیفیت قابل رقابت نیست. در میان این گزارش‌های ضد و نقیض، اندری شلینسکی، چهره شماره 2 اورال واگن زاود، پنجشنبه در حاشیه همایش راه آهن سوچی به خبرنگاران گفت نخستین مجموعه در چارچوب قرارداد فروش 5000 واگن باری به ایران آماده تحویل به این کشور است. او افزود ارسال 6 مدل واگن اعم از روباز، مسطح و شنکش که مورد نیاز ایران است با این کشور هماهنگ شده. رسانه‌های روسی گزارش دادند این معامله با اعطای وام 130 میلیون دلاری از سوی بانک روسی وب انجام خواهد شد. الکساندر پرنجیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که این همکاری سود مضاعف خواهد داشت.
اگر پافشاری غرب بر تحریم و انزوای روسیه ادامه یابد، همگرایی ما با ایران روز به روز افزایش خواهد یافت، به ویژه که غرب به تعهدات خود در قبال ایران کاملا عمل نکرده. طبعا روسیه و ایران باید تلاش کنند که بعد اقتصادی روابط دو جانبه را تقویت کنند. از یاد نبریم که اورال واگن زاود نه تنها بزرگترین تولید کننده واگن در جهان است، که تجهیزات پیشرفته نظامی نیز تولید می کند. همکاری همه جانبه این شرکت با ایران می تواند در تقویت روابط با شریک منطقه‌ای من بسیار مفید باشد.
اورال واگن زاود تولید کننده تانک T-90 نیز هست که درباره تمایل ایران برای خرید آن گزارش های ضد و نقیض منتشر شده. این کارخانه پیشتر اعلام کرده بود خط تولید T-90 را در ایران راه اندازی خواهد کرد. پنجشنبه سرگی چیمیزف رئیس روستک نهاد دولتی برای نظارت بر فناوری های پیشرفته نظامی و غیر نظامی روسیه به روزنامه کمرسانت گفت تا زمانی که تحریم ها علیه ایران و برجا خواهد بود فروش تسلیحات تهاجمی به این کشور منتفی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از شلاق برای همنشینی دختران و پسران تا تأسیس ستاد مبارزه با زندگی مشترک خارج از ازدواج، چرا حکومت ایران در این حد با آزادی جنسی جدال داره؟ آیا در روابط جنسای مختلف باید خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه؟ اگر پاسخ شما آره است، اون خط کجاست؟ آیا اساساً فساد یک تعریف مشخص داره؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
محاکمه دو جاسوس جمهوری اسلامی ایران از پنجشنبه این هفته در دادگاهی در شهر برلین آلمان آغاز شده است. این دو متهمند اطلاعات گردآوری شده از سازمان مجاهدین خلق در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دادند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نام کوچک این دو متهم از سوی دادستانی آلمان، میسم 31 ساله و سعید 33 ساله اعلام شده که اولی در ششم آبان ماه سال پیش دستگیر و بازداشت شده، ولی از زمان دستگیری دومی خبری در دست نیست. بر پایه اطلاعیه دادستانی آلمان، میسم و سعید در مزان این اتهام قرار دارند که به ترتیب از بهمن 3 سال پیش و مرداد 2 سال پیش علیه سازمان مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت دست به عملیات جاسوسی زده و اطلاعات به دست آمده را در اختیار سرویس‌های مخفی جمهوری اسلامی ایران قرار دادند. در اولین اطلاعیه دادستانی کل آلمان که در ششم آبان ماه سال پیش منتشر شد، آمده بود 5 تن دیگر هم از قرار معلوم در گردآوری اطلاعات از سازمان مجاهدین خلق با میسم متهم اصلی همکاری داشتند. به دستور دادستانی، خانه‌های این 6 تن نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. ولی اینکه در این خانه‌ها چه یافت شد، سخنی به میان نیامده. در ادامه اطلاعیه مربوط به اعلام جرم دادستانی آلمان علیه میسم و سعید که به ترتیب 31 و 33 ساله اند، آمده این دو متهم پیش از این خود نیز از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده و سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مأموریت داشتند دست به گردآوری اطلاعات درباره فعالیت سازمان مجاهدین خلق در آلمان و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا زنند. میسم و سعید به نوشته روزنامه برلینر سایتونگ محاکمه ایشان از روز پنجشنبه این هفته در دادگاهی در شهر برلین آغاز شده، ولی اینکه محاکمه آن دو در چند جلسه انجام می شود چیزی گفته نشده. خبرگزاری اسوسییتد پرس که پیش از این گزارشی درباره دستگیری و بازداشت این دو متهم منتشر کرده بود، نوشته نام سازمان مجاهدین خلق تا 4 سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت که در نهایت نام این سازمان از این لیست حذف شد. یکی از آخرین مواردی که حکومت ایران را در برابر سازمان مجاهدین خلق قرار داد، به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، لغو سفر حسن روحانی به اتریش است که مقام‌های ایرانی تایید کردند علت اصلی مخالفت دولت اتریش با برهم زدن تظاهرات اعضای مجاهدین خلق در شهر وین بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه تو رو من می‌شناسم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.